بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در باب نظر دو قاعده وجود دارد، یک قاعده حرمت نظر با التزاز یا قصد التزاز و دیگری هم قاعده حرمت نظر با ریبه. این دو قاعده به این معناست که اگر نگاه به شخصی اعم از محرم و نامحرم و اعم از همه اون مواردی که برای نگاه متصوره، اگر این نگاه آمد با التزاز یا قصد التزاز همراه شد، یا اینکه نه با ریبه همراه شد، این حرامه ولو مورد از موارد استثناء از نظر باشه، از حرمت نظر باشه و جواز نظر در اونجا کسی قائل باشه. خب این دو قاعده از قواعد مهم در باب روابط با جنس مخالف یا موافق و ارتباطات با دیگران هست. در قاعده اول مفصل ما بحث کردیم و بعد وارد قاعده دوم شدیم. اون چی که در باب قاعده دوم تا الان گفتیم چند محور بوده، اونا را اشاره وار عرض میکنیم تا برسیم به ابتدای بحث دلیل دوم. در مقدمه قاعده دوم به گمانم 8 یا 9 یا 10 نکته را ذکر کردیم و ابعاد این قاعده، نسبت این قاعده با قاعده قبل و مسائل مختلف در مقدمه بیان شد. فکر میکنم حالا 9 نکته احتمالاً در بحث‌های مقدماتی ورود به این قاعده حرمت نظر با ریبه اشاره شد و از جمله این بحث مطرح شد در این مقدمات که مفهوم ریبه چیست. این مفهوم ریبه‌ای که در کلمات فقها از متقدمین و متأخرین آمده یعنی چی؟ اینجا گفتیم مهمترین معانی که برای ریبه ذکر شده 3 تاست. یکی اون عرض شود که خطور صحنه های جنسی با نامحرم و اونی که منظور و الیه هست، که تصورات گناه و معصیت و ارتباط نامشروع با اون کسی که به اون نگاه میکند در ذهنش نقش ببندد. معنای دوم این بود که این خطور بیاد قوی تر بشه و به میل و تمایل برقراری ارتباط نامشروع برسد. و احتمال سوم و معنای سوم این بود که از این هم بیاد بالاتر، نگرانی عقلایی پیدا بشه که عمل هم انجام بشه، یعنی خوف از وقوع در محرم هم پیدا بشه. تقریبا اینا به نحو مترتب متصوره در جایی که نظر به دیگری متوجه میشه، نظری که همراه با اون تصورات اعمال نامشروع پیدا میشه. این معنای اول. نه، معناست. منتها اینا مراحل وجود داره ولی در مقام اصطلاح اینا 3 تا معناست. بعضی گفتن که مقصود از ریبه اون خطورات عمل محرم است، بعضی گفتن مقصود میل به محرم مع المنظور الیه است، بعضی هم گفتن مقصود خوف از وقوع در حرام با منظور الیه. این 3 تا معناست. منتها واقع مسئله اینه که این 3 مرحله مترتبه. به همین دلیل گفتیم اگر کسی گفت که حرام اون مرتبه نازله و معنای اوله، خواه ناخواه باید بگم اون بعدیام حرامه. حالا یا معنا را عام میگیره که اونام را در بر میگیره، معنام را عام نگیره عملا فهوا و اولویته. اگر کسی گفت نگاه همراه با خطورات جنسی و تصورات جنسی با منظور الهی حرام است، ناخودآگاه اون دو معنای دیگه هم باید بگه حرامه، یعنی به فهوا باید اونم رو بگه. ولی اگر کسی دو رو گفت لازم نیست اون اولی هم رو بگه، یا سه رو گفت لازم نیست که اون دو یک رو بگه. نسبت این معانی به این شکلی است که عرض کردیم. این حالا مقدمات این بحث بود که 9 نکته در مقدمه بیان کردیم و مهمترینش این سه معنا بود و رابطه‌ای که بین این سه معنا برقرار هست. اقوالم رو اونجا گفته بودیم. به عنوان مثال این معنای سوم چیزیست که در کلام شهید در مسالک آمده، مرحوم صاحب جواهر فرموده و همینطور عروم هم به این معنا قائل به حرمت شده. مرحوم سید هم میفرماد خوف الوقوع فی الحرام مع المنظور الی، این در این کلماته. ولی اون دو معنایی که پایین‌تره و اخف است و عامه، اونم در بعضی از کلمات آمده. به عنوان مثال اون معنای قبلی که میل الی محرم باشه، مثلا به کشف اللسان نسبت داده شده، یا حتی اون خطور صحنه‌های جنسی باز به کشف اللسان نسبت داده شده. و خود شیخ هم، مرحوم شیخ هم فقط این معنای شدیدتر که خوف وقوع فی الحرام باشه نمیفرمان، به نحوی گویا اون میل را هم میفرمایند. یا شاید از بعضی کلمات شیخ استفاده بشه که هر سه معنا حرامه، یعنی از اون ادنا مرتبه هم حرامه، اونجایی که نگاه میکنه همراه با تصورات گناه با اون منظور و الهی. این مقدمات بحث بود. خب بعد وارد ادله شدیم. دلیل اول ادله لبیه بود که تقریرهای مختلفی داشت، اجماع و مذاق و ارتکاز متشرعه، که اجمالا بحث شد. دلیل دوم را شروع کردیم در جلسات سابق و اون دلیل چیزی بود که در کلمات حضرت آقای شبیری آمده بود و اون آیه شریفه 32 سوره احزاب که فرمود فلا تخن لستن که احد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. این آیه شریفه که در سوره احزاب وارد شده خطاب به زنهای پیامبر است و خطاب اونها میفرماد که شما مثل سایر زنها نیستید اگر تقوا پیشه کنید، هم در گناه هم در طاعت شما با دیگران تفاوت دارید. آیات قبل یا بعدش میفرماد که اگر گناه بکنید شما عذاب مضاعف دارید، اینجا هم میفرماد که اگر طاعت را انجام بدید و اطاعت خدا بکنید باز هم مرتبت شما بالاتره. این بر اساس این نسبت نزدیکی که زنهای پیامبر با پیامبر داشتند و این نسبت موجب معرفت بیشتر اونها با احکام و شریعت می شده از یک طرف، و از طرف دیگر این نسبت موجب می شده که دیگران به اونها نگاه خاصی داشته باشند و از اونها الگو بگیرند. به این دو دلیل عذاب و ثواب اونها ضعفه که در این آیات سوره احزاب آمده، به دلیل هم اتصالشون به منبع معرفت الهی و قربشون به پیامبر که موجب مزید معرفت می شود و آشنایی بیشتری برای اونها تولید می کند، و همینطور به دلیل اینکه نفوذشون در دیگران و الهام بخشیشون به دیگران بیشتر میشه به خاطر قرب به پیامبر، به این دو دلیل گفته شده که ثواب و عقاب شما مضاعفه، طاعات و معاصی شما اجر و یا عقاب چند برابر داره. خب این چیزیست که در این آیات آمده. مترتب بر اینها شده که فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. حالا که اینطور است، شما مسئولیت مضاعفی دارید، یکی از تکالیف مربوط به شما این است که خضوع در قول نکنید تا کسانی که در دل اونها مرض است در شما طمعی بورزند و تمایل به معصیتی در اونها برانگیخته شود. گفته شده که این آیه شریفه از ادله حرمت نظر با ریبه است. اگر خوف وقوع در حرام ایجاد میکنه این خضوع به قول و یا عرض شود که میل به حرامی ایجاد میکنه، این کار باید کنار گذاشته بشه و از آن پرهیز بشه. با الغای خصوصیت از خضوع در قول، که خضوع در قول که موضوعیتی نداره، اگر کسی عرض شود که خضوع در قول او منجر به اون یطمع نمیشه، اون طمع حرام در اثر نگاه پیدا میشه، اونم همینطوره. با الغای خصوصیت این آیه دلیل برای حرمت نظر با ریبه می شود. این اجمال استدلال به آیه شریفه است که اشاره شده بود. خب این استدلال متوقف بر چند مقدمه است که باید اون مقدمات رو پذیرفت و این مقدمات ضمن مباحثی که عرض خواهیم کرد روشن میشه. باید بگوییم فیطمع الذی فی قلبه مرض این تعلیل یا به منزلت تعلیل است، حرمت را افاده میکنه، اطلاق داره، الغاء خصوصیتش درسته. اینا 4-5 نکته کلیدی است که باید احراز بشه تا استدلال به این آیه شریفه تمام بشه، که به اجمال به این نکات اشاره کردم. اما برای بررسی مسئله، همونطور که غالبا در تفسیر آیات از منظر فقهی یا فرافقهی سیر میکنیم، به ترتیب نکاتی را در تفسیر آیه و فهم و فقه آیه عرض خواهیم کرد که عملا همین مقدمات مورد نیاز برای استدلال در ضمن این نکات مطرح خواهد شد. یک، اولین مطلب در آیه را قبلا عرض کردیم و آن این بود که این آیه آیا فقط داره یک حکم خاص نساء النبی را بیان میکنه و میشه این از احکام اختصاصی زنهای پیامبر، همونطور که خود پیامبر یک احکام اختصاصی دارند، زنهای پیامبر هم ممکن است احکام اختصاصی داشته باشند. این است که اگر این احتمال باشه دیگه ربطی به بحث ما نداره. یا اینکه نه، این آیه ولو این که داره حکمی را برای زنهای پیامبر بیان میکنه و زنهای پیامبر ثواب و عقاب مضاعف هم دارن، اما اصل حکم یک حکم پایه مشترک بین همه است. این یک سوال بود. پاسخ به این سوال را دادیم و بر اساس اون شواهد و مؤیداتی که ذکر شد، که دو سه تا شاهد و مؤید بود، گفتیم نه، این حکم از اختصاصات و نساء نبی نیست، این حکم عامه. البته همه احکام عامه برای زنهای پیامبر اجر یا عقاب مضاعف داره، یا لااقل حالا اون احکام عامه‌ای که در روابط اجتماعی مطرحه در مرعا و منظر دیگرانه، قدر متحقنش اینه، اونا ثواب و عقاب مضاعف داره. شایدم حالا در همه باشه، شایدم تفاوت داشته باشه، مضاعف باشه ثواب و عقاب در احکامی که فردیه و کسی بران اطلاع پیدا نمیکنه درجه ای از تضاعف باشه، در احکامی که جنبه اجتماعی و ارتباطی داره تضاعف وجود داره ولی با درجه بیشتری، شاید این باشه. ولی علی ای حالن حکم اختصاص به زنهای پیامبر نداره. لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، این مترتب، گرچه مترتب شده بر این که لستن که احد النساء ان تقیتن، اما قرائن و شواهدی داره که این حکم مشترک عامی است که به زنهای پیامبر میگه برای شما مؤکده. ظاهر آیه تأکده، تضاعفه، یعنی حکم مشترک برای همه هست، برای شما یک امر بیشتری داره از لحاظ ثواب و عقاب. این نکته اول بود که قبلا گفتیم و شواهدش هم عرض کردیم، حالا یا دو یا سه شاهد برای شمول حکم نسبت به همه زنها بیان شد و نتیجه این شد که از این جهت این مقدمه استدلال تمامه. یعنی این آیه حکم ویژه اینها رو داره ذکر نمی کنه، این برای همه زنهاست. این نکته اول. نکته و مطلب دوم در تفسیر آیه، این واژه خضوع هست، فلا تخضعن بالقول. خضوع که در جاهایی به معنای تواضع، فروتنی و پایینی و نرمی میاد، در این آیه هم به کار رفته و با مناسبات حکم موضوع قرائن داخلی در اینجا گفته شده که خضوع به معنای نرمی سخن و همراه شدن سخن با ناز و کرشمه و نرمی و لطافتی که جاذبه سخن را بیشتر میکنه، جاذبه سخن را بیشتر میکنه. این معنای اولیه خضوعه، یعنی خضوع اگر به رفتار و اینها نسبت داده بشه یعنی اون فروتنی و تواضع، وقتی خضوع وصف قول بشه یعنی لطافت و نرمی که در قول میاد. بنابراین خضوع در قول که مورد نهی در آیه قرار گرفته است به معنای نرمی و ملاطفت و کرشمه و امثال اینها میاد. منتها همین خضوع در قول اعم است از خضوعی که حالت شهوانی داشته باشه یا ظرافت ها و زیبایی های صوتی داشته باشه. معنای خضوع در قول در ذات خودش اعمه، یعنی سخن نرم ملایم، یعنی کیفیت سخن ظریف باشه و نوعی جذابیت داشته باشه. این اعم از اینه که این خضوع به نحو مثیر شهوت باشه، یا اینکه نه سخن نرم و ملایمی داره، کیفیت سخنش از یک ملائمتی برخورداره. این معنای اولیش اعمه. در واقع هر سخنی که برآمده از اون آواهای صوتی که آمده و برآمده از یک دستگاه خاصی است که وجود دارد در انسانها، این از لحاظ خشونت و لطافت درجات داره. بعضی صحبت‌ها و تارهای صوتی و آواهای صوتی خشن تنده، بعضی نرمتره، این درجاتی داره. به یه جایی که میرسه میگن این خشنه، غلظت و خشونت داره کیفیت سخن از لحاظ آوایی. از یه درجاتی هم که میاد پایین تر میگن این لطافت و ظرافت داره و نازکی داره. این همون اصل معناش نازکی و لطافت مقابل خشونت و غلظت در کیفیت صوته. این معنای اوله که در این معنا در واقع ویژگی خاصی است در کیفیت این آواهای صوتی و این که تقسیم میشه به غلیظ و خفیف، به لطیف و نرم و به غلیظ و تند و خشن. این یه معنای عامه که اینجا حالا این مقصود نیست. معنایی که اینجا مقصوده معنای دومه، یعنی اون نرمی و لطافتی که به نحوی با قوای شهوانی و غرایز شهوانی در ارتباط قرار میگیره، که خب عمدتاً هم در مثلا خانم ها نسبت به مرد ها چنین چیزی متصوره، غیر اونها ممکنه باز البته متصور باشه کمتره. بنابراین معرض دوم ما در تفسیر آیه این است که خضوعی که در اینجا آمده اولا خضوع در قول، نه خضوع در رفتار و گفتار، رفتار و امثال اینها که تواضع و فروتنی اون نیست، خضوع در سخنه. این یک. دو، این که خضوع در اینجا خضوع در کیفیت سخنه، کار به محتوا نداره که چه چیزی میگوید، نه چگونه میگوید مقصوده، نه چه میگوید. اینم دو. و سوم این که خضوع به عنوان وصفی برای کیفیت کلام و سخن و اون آوایی که از تارهای صوتی میاد بیرون، این دو معنا داره. یک معنا عامه، یعنی سخنان نرم و سخنانی که کیفیت اونها کیفیت نرم و ملاطفت آمیزه، نه غلیظ و خشن، اما از این که شهوی باشه یا غیر شهوی. معنای دوم آواهای صوتی که دارای کیفیت نرمی است که به نحوی با قوای شهوانی در ارتباط و اونها را برمی انگیزد. اینجا مقصود این دومیه به قرائن مناسبات و حکم موضوعی که داره، نه مطلق این که کلامتون نرم نباشه، و الا اصلا کل و یا غالب صوت های زن ها نسبت به مرد ها از یک نرمی برخورداره. مثلا کلن آوای صوتی زن ها غالبا الا موارد شاذ و نادر از یک نرمی برخورداره، متفاوته با آوای صوتی مرد. خب اون مقصود نیست. خب اون که چیز ذاتی و طبیعی است، متعلق حکم هم نمیتونه خیلی قرار بگیره، یا نمیتونه، یا تسهیلش اقتضا میکنه که اون مورد حکم نباشه. اینا قرائن واضحی است برای اینکه اینجا خضوع به معنای دومه، اون خضوع شهوت انگیزه یا مرتبط با قوای شهوانی است. لطافت عارضی است که با علم و اختیار اون را به وجود میاره، ولی اون لطافت عادی طبیعی در نحوه سخن زنها علل عموم هست، اون مقصود نیست. این تلطیف ثانوی است، تلطیف ثانوی است که میخواد نوعی زیبایی سخن را نشون بده، زیبایی که جاذبه غیر از اون چیزهای عادی هنری است، جاذبه فوق جاذبه های عادی متعارف را پدید میاره. اینم مطلب دوم. بنابراین در مطلب دوم عرض ما این است که خضوعی که اینجا مورد نهی قرار گرفته به معنای لطافت ثانوی و مضاعف در سخن زن است که به نحوی شهوت را برمی انگیزد. این مقصوده. پس مقصود مطلق خضوع نیست که حال طبیعی است در صدای زنها، و همینطور مقصود محتوای سخن نیست که چی میگوید، بلکه کیفیت آوا و صوت لحن صوته. بله
ممکنه بگیم که همون بعلای عام بشه، اونجا همون بعلای عام بشه شهوت برانگیزه برای جنس خود. بگیم که اینجا بخواد بگیم که در مواجهه با نامحرم صداف میگه که بهمش کنه که این حاضر بستار این ابتدا از بین بره،
یعنی همون شکل عادی که به طور طبیعی داره صحبت میکنه اینجوری طبیعی صحبت نکنید، تغییرش بدید. بله این طبق این چیزی گفتیم این احتماله، ولی خلاف ظاهره دیگه. ظاهرش اینه که سخنی که به طور خاص اون را با ناز و کرشمه و اینا همراهش میکنه، ظاهرش اینه. بله حالا ممکنه اونم یک احتماله، ولی بعیده، خیلی بعیده. بله بله قرائن داخلی و خارجی داریم که اون مقصود نیست که کسی که میخواد صحبت بکنه اون حال نرمش نرمی طبیعی زنانه را تغییر بده، ظاهرش این نیست. حالا هم قرائن داخلی هم خارجیه. اینم مطلب دوم. پس تو این مطلب دوم ما چند تا مطلب را عرض کردیم. یکی این که خضوع در اینجا کار به محتوا و مضمون سخن نداره، بلکه کیفیت رو میگه. در مقابل اون احتمال که ممکنه کسی بگه نلا تخزن فلقول، حتی محتوام رو میگیره، ممکنه کسی اونم رو بگه، ولی خلاف ظاهره. این یک. یکی هم این که بسر کیفیت نه محتوا. دوم هم این که خضوع در اینجا اون نرمی عامه در سخن زن نیست که به طور طبیعی تفاوت با مرد داره، بلکه نرمی مضاعفی است که به طور ویژه به شکل حالت شهوانی پیدا میکنه. این مقصوده، گرچه باز احتمال مقابلش اونم هست، اما ما در این دو نکته میگیم ظاهر آیه این دوتا نکته در مفهوم خضوعه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، بله،
یه سری عوامله که عارض میشه، مثلا سرماخوردگی و اینا باعث لطافت میشه، اونا هم شامل میشه این
چیزای طبیعی را نمیگیره. این ظاهرش اون چیزیست که به تو با عنایت میاد یک لطافتی را ایجاد میکنه. انصراف این به همینه، بیش از این دیگه که بگیم چیزهای دیگه رو میگیره بعیده، ظاهرا اونا رو نمیگیره. چیزهای فراتبیعی است که خود او اعمال میکنه در سخن و در کیفیت سخن. این عرض شود که مطلب دوم. مطلب سوم این فیتمع الذی فی قلبه مرض است. این یتمع یعنی چی؟ اینم نکته خیلی مهمه و یکی از مقدمات استدلاله. ما در هر یک از این مطالبی که ذیل آیه بررسی میکنیم در واقع داریم یکی از اون مقدمات استدلال را بررسی میکنیم. یکی هم این واجب و تعبیر طمع هست که در آیه شریف آمده، فیطمع الذی فی قلبه مرض. در این البته چند جهت بحث داریم، فعلا این جهت مفهوم شناسی را به عنوان نکته سوم عرض میکنیم. طمع یعنی چی؟ بفرماد که شما زنهای پیامبر نرمی و ناز و کرشمه و لطافت خاص را در سخن و کیفیت سخن اعمال نکنید، چرا که موجب می شود که آنان که در دل آنها مرض است طمع بورزند. این طمع یعنی چی؟ حالا مفهومی که خیلی هم واضحه دیگه، از اون مفاهیم نسبتاً پایه بحثی که میاد. طمع طبعا یکی از کیفیات نفسانی، از مقوله کیف نفسانی است، یکی از احوال عارضه بر نفس است که عبارت است از طمع و علاقمندی آرزو، چیزایی از این قبیل. این طمع یعنی چی؟ چون طمع در اینجا به عنوان شاخص این خضوعش ذکر شده و نتیجه این خضوع آمده و به یک معنا شاید تعلیل باشه که اینو بعد بحث میکنیم، ولی زن نقش مهم میداره که تشخیص بدیم مفهوم طمع در آیه چیه. طبق حالا این چه که در این کتاب تحقیق از کتب اصلی لغت نقش شده، طمع را عرض میکنیم و نقل میکنیم. در اینجا نقش شده که اولین قولی که در مفهوم شناسی طمع اینجا نقش شده در کتاب تحقیق از مصباحه، مصباح اللغه، اونجا داره که طمع فی الشیء طمعا و طماعا و طماعیتا فهو طمع و طامع و یتعدی بالحمزه فیقال اطمعته و اکثر ما یستعمل فی ما یقرب حصوله. علاقه به چیزی و دلبستگی به چیزی با قید این که ما یقرب حصوله باشه. طمع یعنی علاقمندی و تمایل به وقوع چیزی که نزدیک حصول آن، در دسترسه، نه آمالی و آرزوهای دست نایافتنی دور. فی ما یقرب حصوله وقد یستعمل فی العمل، وقد یستعمل فی العمل. گاهی هم معنای عامتر به کار میره. آرزو، طمع داره، آرزو داره، آرزو داره که مثلا مریخ رو ببینه، یه آرزوی دور از دسترس. اما معنای اول ما یقرب حصوله بود. این در کلام مصباح هست. نقل دومی که نقل شد در اینجا از کتب لغت، از مقاییس اللغه است. اینا همه کتاب‌های مهم اصلی لغته. اونجا داره که اصل واحد صحیح یدل على رجاء فی القلب قوی للشی، امید به حصول یه چیزی، امید داره که چیزی محقق بشه. اینجا هم قید داره قوی للشی، رجاء قوی، امید قوی و نیرومندی داره، نه از این امیدهای عادی متعارف که انواع امیدها تو قلبها وجود داره، نه، یه امید جدی قوی. تفاوتش با سها اینه که، با مصباح اینه که در اونجا داشت ما یقرب حصوله، طمع اون آرزویی که در دسترسه و نزدیک است، در اینجا داره آرزوی قوی که ممکنه کسی بگه این دوتا بر هم منطبقه. آرزوی نزدیک دیگه قویه، و ممکنه هم هست بگیم نه، بین اینها من وجهه. آرزوی نزدیک ممکنه اونقدر قوی نباشه، ولی بالاخره یه چیز نزدیکی است، یقرب حصوله و محتمل الحصول نزدیکه. قوی نه، عمه، ممکنه که چیزی دور از دسترسه ولی آرزوی او آرزوی قویه. حالا این دو احتمال در این قوی هست، بنابراین یکی همون یقرب حصوله و قریب الحصوله، بنابراین احتمال دیگه نه، این با اون تفاوت منوج داره. قریب الحصول با قوی الحصول و قوی الوجود مثلا منوجه.
این بیان مگاهش همون شغل معکد میشه؟
بله، شوق مؤکد میشه. بله، همون شوق مؤکده، بله بله، اینم در مقاییس. در سه ها هم داره که طمع فی شیء طمعا فهو طمع و طمعان و اطعمه فیه غیره اطمعه فیه غیره و یقال فی تعجب، میگه گاهی هم به معنی تعجب میاد و عرض شود که اینم در این نقل چهارم هم در اینجا از مفرداته که حالا مفردات طبعا سمت اون به اجتهاد در لغته، ما تو لغت هرچه کتابی پیدا بکنیم و به کتابی برسیم که اجتهاد خود محقق لغت و لغت شناس در اون کمتر باشه و فقط نقل کنه موارد استعمال را، بیشتر میشه اعتماد کرد. هرچم بیایم این طرفتر، این کتبی که صاحبان اون کتابها تحقیق خودشون رو به میان آوردن، اعتبار اون برای ما کمتر میشه. حالا مفردات هم به این سمت میل بیشتری داره، اونجا داره که الطمع نزوع النفس الى الشیء شهوتا له، این دیگه معلومه قشنگ اومده تفسیر خودش رو از آیه و مورد و اینها آورده در کار، میگه نزوع نفس، کشش نفس به چیزی از باب تمایلی که به اون داره، حالا شهوت اینجا معنی عام هم شد باشه، نزوع نفس الی الشیء شهوتا له، یعنی میل شدید به چیزی که بر اساس اون علاقه در او پیدا میشه. این چند چیزی بود که در لغت بود، حالا تکمیلش فردا دیگه.